از دست نتیم چیزی را به دست نمیاره.
بله بله، تلاش بسیار مهم است. و فاطمه سادات یک مقایسه کرده، گفته که فرق آدم با انگیزه و بی انگیزه در ایست که آدم با انگیزه مثبت اندیش و موفق است، آدم بی انگیزه تنبل و منفی نگر و قطع موفق نخواهد شد. یقینا نمی‌ترسد. یک جان تشکر بابت همراهیتان با برنامه کافه صبح، به خصوص دقایق موضوعی برنامه با پیامک‌ها و صدای شما پربار شد و از این بابت سپاس ویژه. حالا در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، استاد شرف‌الدین عظیمی، روانشناس افغان.
سلام به همه عزیزان کافه صبح. در خصوص نقش انگیزه باید بگویم که سبب میشه برای انسان به خودش و به باورش کمک کنه. انگیزه برای چشمانداز خوبش از زندگی مفید است. اونایی که انگیزه داره بیشتر عملگرا است نظر به اونایی که انگیزه ندارن، علاقه ندارن و محرک خاصی اونا را به کار و فعالیت و نمیدارن. اونایی که انگیزه دارن در مقابل مشکلات، موانع و ناملایمات بیشتر میتونن مقاومت کنن، استادگی کنن. اونایی که انگیزه دارن نسبت به اونایی که انگیزه ندارن بیشتر به خودآگاهی میرسن، چون انگیزشان سبب رسیدن به اطلاعات، سبب کوشا بودن، سبب موفق بودن و خوش بودن و به دانشمندتر شدن کمکشان میکنن. اونایی که انگیزه دارن کمتر احساساتی و هیجانی برخورد میکنن، زیادتر در زندگیشان متعادلند. اونایی که برای زندگیشان انگیزه داره برای تغییر آماده هستند، یعنی بسیار راحت میتونن با چیزهای نو خود را وفق بتن و عیار بکنن خود را. اونایی که انگیزه دارن به هدفهایشان بیشتر متحد است، یعنی اونا میتونن خوبتر و زیباتر دنبال کنن هدفهای خود را. اما اونایی که انگیزه ندارن زود خسته میشن، زود از راه خود بر میگردن و آرمانهای خود را، هدفهای خود را و مقاصد خود را زود فراموش میکنن، زود ازش میگذرن. اونایی که انگیزه دارن خود انگیزیشان برشان سبب به انگیزه دیگه میشه و اموطور در کنارش انرژی. انسانهایی که انگیزه دارن بیشتر مسئولیت پذیر است نظر به اونایی که انگیزه ندارن یا بی انگیزه است. انگیزه میتونه در موفقیت انسانها، حتی اجازه بتین بگویم که در معاشرت انسانهای موفق با دیگرا کمک کنه. حتی ما را کمک میکنه انگیزه که با افراد و اشخاصی که موفق هستند بیشتر مراودات داشته باشیم، تعامل داشته باشیم. انگیزه بیشتر سبب میشه که خسته نشون جوانان، یعنی جوانی که انگیزه داره خسته نمیشه، یا بگویم کمتر خسته میشه، کمتر زله میشه، کمتر کسل میشه و بیشتر انرژی داره. اما برعکس اونایی که انگیزه ندارن زود خسته میشن. کسایی که انگیزه دارن موفقیت ها اشبا و ارضایشان نمیکنن، بعد از یک موفقیت دیگه را ترسیم میکنن، بعد از یک هدف دیگه را برمیگزینه و همونطور پی به پیش میرن و رشد میکنن و موفق میشن. کسایی که انگیزه دارن ذهن انعطاف پذیر داره، تغییر پذیر داره، یعنی میتونن بپذیرن و تحمل کنن. حتی ما تا جایی دیدیم اونایی که انگیزه داره بیشتر سرشان به کار خودشان خم است، ولی برعکس اونایی که انگیزه نداره، هدف نداره، پلان نداره در زندگی خود، اونا معمولا حسادت کرده، تعصب کرده و اینا.
تشکر از استاد شرف‌الدین عظیمی که خیلی پر نکته صحبت میکنن و خیلی راحت و صمیمی، و از این بابت واقعا تشکر میکنیم و فرصت بسیار مغتنمی است که به گپاشون گوش بدیم. از جمله ای که برگرفته از صحبت های ایشان میتونیم این نتیجه را داشته باشیم که انگیزه یک حس درونی است که در آدم ها باید باشه. تا زمانی که ما انگیزه داشته باشیم میتونیم امیدوار به موفقیت هم باشیم. حسین مهرزاد نوشته کرده برای موفقیت در هر کاری باید اول انگیزه داشت و بعد علاقه و بعد تلاش، که با این سه مورد موفقیت حتمی است. یک نگاهی به دوروبرتان بندازین، چه آدم های دوروبر شماست و چقدر آدم های با انگیزه دوروبرتان هست که میتونین اونا رو الگو قرار بدین، و اگر کسایی هم باشه که انگیزه نداشته باشن، در زندگی سرشکسته باشن و متوجه قضیه نباشن، حداقل میتونه برای ما و شما مایه درس و عبرت باشن که به جایی نرسیدن. خیلی خوب هستین که همراه کافه صبح هستین و کافه صبح میتونه هر روز بهتر از دیروز به شما تقدیم شوه. موضوع ما این هفته موفقیت هست و امروز که از انگیزه گپ زدیم، نکات بسیار خوبی در برنامه یاد شد که امیدوارستیم به دل شما هم نشسته باشه. بابت همراهیتان با کافه صبح امروز تشکر و ما فردا دوشنبه. خب دوستان، فردا میخواییم این سوال مطرح کنیم که برای رسیدن به موفقیت چطور پیشرفت داشتین؟ میخواییم کارنامه کاری شما را در پروژه های کوتاه مدت و بلند مدت زندگیتان بررسی داشته باشیم، هم بر ما و شما قابل استفاده است، هم بر تمام کسایی که پروژهی در زندگیشان نداشتن و میخواین پروژه داشته باشن و به پیشرفت و موفقیت برسن. پس حتما هم روی ما باشین تا گپ و گفته مؤثر دیگه ایر انشالله به ثبت برسانیم. خداحافظ شما.
فکر کنین که رفتین به حرم امام رضا، چی دعا میکنین؟ چی خواستنی دارین؟
مشکی میشد قسمت بشه منم بیام سمت شما، بیام به پابوس حرم، دونه بدم به کفترم، با یه دل شکسته با چشمای خیس اومدم، آقا مگه جز خونتون دیگه جایی رو بلدم؟
فقط آرامش، صلح، آرامش برای کشور خود میخواییم و آرام بودن مردم خود میخواییم. کسایی که در کشورم واقعا روز روز هر خانواده یک خانواده دارن داغ میبینن، فقط آرامش میخواییم.
الان
اوش
از گوشتا
دارم تو رو خواهدیدم، تو رو یادم، دلم کفت را تو بغل کرده بود، توی دفتر حاجتش یه شاعر نگاه تو غزل کرده بود.
یا زامن آهو که پشت پناه ما باش،
شاه پناه بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم، شاه پناهم بیده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم.
یا امام رضای غریب، امروز به در خانه تو آمده، یا امام هشتم، یک نگاهی به طرف ما داشته باش.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی اومدی طلا تو کرده.
یا امام هشتم، من امروز حاجت معصوم میخوام،
آمدم دور ذریحت مثل پروانه بگردم، قربان دست کریمت دست خالی بر نگردم. من وقت
وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، زیر بارش باران صلوات رو به خراسان می‌ایستیم و سلام می‌کنیم. اللهم صل علی علی ابن مسرد المرتضی،
اللهم صل علی علی ابن مسرد المرتضی. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من اولیائی.
خب دوستان خوبی شنونده در خدمتتان هستم. از نشرات صبحگاهی رادیو دری زربان رو با هم میشنویم.
ضربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم شنوندگان عزیز، امیدوار هستیم جانتان جور باشه، صحتتان سالم. در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه طبق معمول همه روزه بجز جمعه ها با شما از مسائل صحی و بهداشتی صحبت بکنیم. خوبان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه محترمه خانم دکتر مریم امامی، متخصص و جراح اورولوژی و فوق تخصص اورولوژی زنان هستیم تا در ادامه بحث جلسه قبل راجع به بی اختیاری ادراری یا بی اختیاری در پیشاب افراد مخصوصا در زنها و خانمها صحبت بکنیم. دکتر صاحب در جلسه قبل اشاره داشتند که مثانه یک عضو مهم و حساس است در این قسمت، با توجه به ظرفیتش، با توجه به عادت پذیریش، با توجه به شرایط خاص مثانه باید ما حفاظت و مراقبت از مثانه و همینطور از ساختمانهای مربوط به دفع ادرار از طفولیت شروع بکنیم. یعنی پدر و مادر باید آموزش های لازمه به طفل خود از زمانی که او توان و قدرت ادرار کردن و پیشاب کردن پیدا میکنه و توان و ظرفیت کنترل ادرار خود پیدا میکنه، باید آموزش های لازمه در زمینه نگهداری ادرار به حجم مناسب و دفع ادرار به موقع مناسب باید داده شوه و برای او تعلیم داده شوه که چطور باید عادت روزانش باشه و به هر حال از روش ها و رویه های غیر مطلوب و غیر طبیعی باید خودداری شوه، چون اینا میتونه در میان سالی و بخصوصا در پیری و کلان سالی باعث مشکلات شوه که منجر به بی اختیاری ادراری شوه. این میتونه یک بی اختیاری شدید باشه، میتونه یک بی اختیاری کم و موقتی و گذرا باشه، در یک شرایط خاص ممکنه این مسئله عارض شود. صحبت‌های بسیار ارزشمند شد در جلسه قبل که به هر حال ما باید حجم آب خوردن خود را تنظیم بکنیم، بیرون روی و تشناب رفتن خود را باید تنظیم بکنیم و مخصوصا در دختر خانم ها گفتن که اینا از طفولیت هیچ در نوجوانی هم باید به اینها آموزش های لازم داده شود، اینا عادت های مناسب باید داشته باشند. ادامه بحث با ما همراه باشین، خانم دکتر در خدمتشان هستیم. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری 8 ساین parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین خانم دکتر، ممنون از اینکه لطف کردین باز هم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. خانم دکتر، در جلسه قبل بحث ما به اینجا رسید که برای آموزش دادن و تعلیم دادن مناسب و اینکه افراد بدانند و بفهمند که چطور باید حجم و اندازه مناسب ادرار در چه مدتی باید اینا در مثانه خود ذخیره بکنند، زیادتر از او، طولانی تر از او را نباید کار شود چون میتونه عوارض و مشکلات داشته باشه، اشاره به دادن یک چارت و جدول شد که در جلسه قبل مفصل صحبت شد. اینال خب ایره ما میخواییم سوال بکنیم که دیگه کارهایی که لازم است برای آموزش اونا چیا هستن؟ برای مراقبت و حفاظت و همینطور بررسی از وضعیت مثانه و سیستم ادراری و جهاز بولی چی چیزهایی لازم است؟ چی نکاتی هست؟
ببینید، علاوه بر اینکه ما یک محک میزنیم و یه نمره به مثانه خودمون میدیم، یکی از کارهایی که خیلی ساده بدون هزینه میتونیم دنبالش باشیم اینه که ما ورزش‌های مخصوص عضلات کف لگن رو به عنوان یکی از رفتارهای بسیار بسیار مهم و مؤثر در ارتباط با مسئله بی اختیاری و کنترل ادرار و هم مدفوع، ادرار و مدفوع هر دو روش تاکید داریم، اما نه زمانی که عضلات بسیار ضعیف شدن، نه در سن بالای 50 و 60 سال.
بله،
از ابتدای نوجوانی این عضلات باید ترین بشن، تربیت بشن و روشون فوکوس بشه و تمرکز کنه. هر فردی به عنوان یک بهداشت فردی خودش عضلات لگنش رو روش تمرکز داشته باشه و تمرین های لازم لگنی رو در هر دوره، قبل از ازدواج، بعد از ازدواج و در زمان حاملگی، بعد از حاملگی و در تمام طول زندگیش با خودش باید داشته باشه. چرا؟ برای اینکه عضلات لگن به دلیل جایگاهشون در خود لگن، به خاطر اینکه گراویتی، ما انسانی موجود دو پا هستیم و تمام وزن احشاء کل شکم بر روی کف لگن میاد. حالا ساختار کف لگن در مرد با زن اساساً متفاوت است. پس ما نباید خودمون رو مقایسه بکنیم. ما موجود دو پا و از جنس زن، از جنس ماده هستیم. پس بنابراین لگن جنس ماده متفاوت است و ضعفی درش وجود داره که اگر چنانچه تمرین داده نشه عضلات دچار مشکل و ضعف میشه.
بله.
و یکی دیگه مسئله حاملگی هست. مسئله حاملگی و زایمان دو تا پروسه‌ای هست که در زندگی یک زن اتفاق میفته که هر دوی اینها یک بخشی از طبیعت ماست، اما میشه اونها رو مدیریت کرد و هر دوی اینها زایمان های بسیار سخت و عدم مدیریت بر زایمان و وجود یک حاملگی هایی با اضافه وزن های بسیار زیاد، اینها همه به دلیل ثقلی رو که سنگینی رو که روی کف لگن میاره آسیب های زیادی میتونه وارد لگن بشه که اینها آسیب ها خیلی هاش برگشت پذیر هست، اما یه درصدی برگشت پذیر نیستن.
بله.
و وجود یک مدیریت خوب زایمانی، آگاهی خود بیمار نسبت به عضلات لگن در هنگام حاملگی و بعد از اون میتونه قوام عضلات رو به وضعیت طبیعی برگردونه.
بله خانم دکتر، در مورد اینمی ورزش و مانور تقویت عضلات لگن که شما بسیار تاکید کردین که بسیار ارزشمند است برای پیشگیری و وقایه از مشکلات مثل بی اختیاری ادراری هم در آقایان هم در خانوما، اینا چطور مردم یاد بگیرن؟ چه قسمی و چه گونه؟ یعنی چون ما از طریق رادیو که حالی سخت است، شما چی راهنمایی دارین اینا این مانور را چطور یاد بگیرن؟
ببینید واقعا یک بار فیلمش رو باید انیمیشنش رو ببینن، انیمیشنش رو ببینن و یا از یک نفر، حالا یک پزشک، یک ماما میتونه باشه تا متخصصین زنان تا یورولوژیست، یک بار به اونها یاد بده که چطور برای گرفتن عضلات کف لگن خودشون اقدام کنن، چون خیلی وقتا اشتباه انجام میدن.
بله.
و موقعیت هایی رو که بدن قرار میگیره تا عضلات جمع بشه، چون کف لگن من همیشه برای مریض ها توضیح میدم مثل دندانه های یک زیپه در کف، باید جوری باشه که این دندانه های زیپ توی همدیگه دوباره قفل بشن. وقتی عضلات ضعیف میشن این دندانه ها از هم باز شدن، دوباره باید به شرایط طبیعی خودشون برگردن.
بله بسیار تشکر. پس این ورزش ها و حرکات خاص تقویت عضلات لگنی یا مانور تقویت عضلات لگنی که زیادم توصیه شد، باید اون از مو جوانی آموزش داده شوه، یاد گرفته شوه و مرتبا در طول زندگی تکرار و تکرار شوه. اینال خانم دکتر، سایر علل و علت ها هم هستن، مثل چاقی و اضافه وزن، همینطور مسائل مثل حاملگی و بارداری. در این ارتباط حالا نقش و اثر سایر علل هم برای ما توضیح بفرمایید.
حالا موضوع چاقی اصلا ببینید یکی از مسائلی رو که در خط اول درمان بی اختیاری ما عنوان میکنیم کاهش وزن هست. یعنی بیماران چاق و بیمارانی که اضافه وزن دارن اگر دچار درجاتی از هر نوع از بی اختیاری هستن، وقتی به ما مراجعه میکنن و از ما کمک میخوان، ما یک رابطه دو طرفه با اونها برقرار میکنیم، برای که بخشیش ما به عنوان جراح و اورولوژیست به اونها کمک میکنیم، یه بخشی از کارهایی هست که خود بیمار باید بکنه. یکی مسئله مدیریتی که خدمتون گفتم.
بله.
و یکی هم مسئله وزن که باید بیاد پایین، یعنی کاهش وزن و ولی مدیریت شده. از طرف دیگه اونهایی که تحت رژیم های نابجا و کاهش وزن های بسیار سریع قرار میگیرن، اونها هم دچار ضعف شدید عضلات لگن میشن و بی اختیار میشن. پس اینجا هم هست.
بله.
موضوع یائسگی هم ببینید، یائسگی دو تا بود پیدا میکنه. یکی پروسه خود سن هست که عضلات تحلیل میشن و ما تحلیل میرن و ما در دوره کهنسالی از دست دادن درصدی از خود بالک و حجم عضلات میشیم در تمام بدن. کف لگن هم مستثنا از این مورد نیست، اما یه موضوع اینجا اضافه میشه و اون وجود خود این موضوع کهنسالی و سارکوپنی و از دست دادن حجم و بالک عضله، به اضافه از دست دادن استروژن و هورمون، که هورمون یکی از چیزهایی هست که زن بعد از 50 سال به طور طبیعی دچار یائسگی میشه، کمبود هورمون رو داره، ولی میتونه با حرکت، با ورزش، با یک تعیین زندگی صحیح که یک لایف استایل خوب، سبک زندگی درست، میتونه این رو جبران بکنه و بر تمام عضلات مخصوصا در ناحیه اسفنکتری ریسپتور یا گیرنده های استروژن دارن و وقتی استروژن از بین نیست دیگه در بدن، خب این عضلات دچار کاهش حجم میشن و قدرتشون کم میشه و ایجاد مقاومت خروجی مجرای ادراری کم خواهد شد و ضعف اسفنکتر اتفاق میفته که این بخشی از پروسه سن هست. اما میشه با کمک های جانبی ورزش و نداشتن وزن بالا به این موضوع کمک کرد.
بسیار تشکر از صحبت‌های بسیار ارزشمند و مفید شما خانم دکتر. استراحت کوتاه می‌کنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم می‌شنویم.
برخی گروه‌ها در صورت ابتلا به ویروس کرونا جدید بیشتر در معرض خطر بیماری حاد هستند. افراد مسن، به ویژه افراد بالای 80 سال، بانوان باردار، افراد با بیماری‌های زمینه‌ای، افرادی با ناراحتی‌های قلبی، افراد با مشکلات حاد ریوی، افراد با سیستم ایمنی ضعیف، افراد دیابتی، افراد سرطانی و کودکان با بیماری‌های زمینه‌ای در این گروه قرار دارند. اگر شما بیماری زمینه‌ای دارید، چه در حد متوسط و چه در حد حاد، مانند فشار خون بالا یا آسم که با دارو هم تحت کنترل نیست، در گروه افراد آسیب پذیر جامعه قرار دارید. اما چنانچه بیماری زمینه ای شما تحت کنترل است در گروه افراد آسیب پذیر قرار ندارید. اگر شما در یکی از گروه های آسیب پذیر هستید، به شما توصیه می کنیم تا بهداشت عمومی را بیشتر رعایت کنید و به توصیه های تردد در جامعه توجه کنید و تا آنجا که می توانید از خود مراقبت کنید تا از ابتلا به این ویروس جلوگیری کنید. تا جایی که ممکن است در خانه بمانید. از حضور در اماکن پر ازدحام بپرهیزید. توصیه می کنیم در ساعت های شلوغ از وسایل نقلیه عمومی استفاده نکنید. در بهداشت دست ها بیشتر دقت کنید. اگر دست های شما تمیز نیست، به بینی، دهان و چشم های خود دست نزنید، چرا که ویروس معمولاً از طریق دست ها به قشاهای مخاط بینی، دهان و چشم ها منتقل می شود. فاصله خود را با دیگران حفظ کنید، به خصوص اگر بیمار به نظر می رسند. قطرات سرفه و عدسه تا فاصله 1 تا 2 متر در هوا پخش می شوند و از همین طریق می توانند به دیگران منتقل شوند.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر مریم امامی، متخصص اورولوژی و فوق تخصص امراض اورولوژی زنان، در ارتباط با مشکلات مربوط به بی اختیاری ادراری در زنان صحبت کردند و به این بحث رسیدند که در کنار سایر آموزش ها ما باید آموزش تقویت عضلات لگنی را برای افراد بتیم که گفتند از اینترنت و از فضای مجازی و بعضی از سایت های که این روش ها را آموزش میتن باید مردم استفاده بکنن و بسیار ارزشمند است که باید همیشه تکرار شود. ایرم تاکید داشتن که این ورزش ها و این اقدامات برای تقویت عضلات لگنی را در جوانی باید شروع کرد. اونایی که سنشان 50 و 60 سال است عضلات اونا شل شده، در اونجا این مانورها و این اقدامات تقویتی چندان فایده نداره. راجع به سایر علت هایی که میتونه باعث اینمیتونه یک مشکل به نام بی اختیاری پیشاب و ادرار شوه، گفتن که به هر حال وضعیت عضلات لگن در زنان با مردان متفاوت است، شلتر و ضعیفتر است. این میتونه یک علت باشه. حاملگی ها و زایمان های متعدد، اینا میتونن به هر حال یک عاملی باشن که اگر به خوبی مدیریت نشوه باعث یه طوری مشکلات شوه. راجع به چاقی اشاره کردن که به هر حال چاقی و اضافه وزن هم یک عاملی است برای آسیب زدن به عضلات لگن و همینطور وضعیت مثانه و نهایتا منجر به بی اختیاری های ادراری ممکنه شوه. این صحبت ها شد. ادامه بحث شما با ما همراه باشین. خب خانم دکتر امامی، تشکر مجدد از توضیحات ارزشمند شما. یکی از موضوعات و بحث ها در ارتباط با مشکلات ادراری و پیشاب در میان زنان و مردان، البته خب در خانم ها زیادتر، مسئله مثانه بیش فعال است. یک اصطلاحی وجود داره در طب و پزشکی که میگن فلان کس مثانه بیش فعال داره، یعنی مثانش یک حالت تحریک پذیری و اضطرارآور است، به این معنا که وقتی احساس تخلیه ادرار ایجاد شد اگر بلا فاصله نره و تشناب و مثانه را تخلیه نکنه ممکن است که باعث بی اختیاری و ریزش پیشاب شود و کنترل خود از دست بده. به این میگن مثانه بیش فعال. در این ارتباط اگر لطف کنین توضیحات لازم بفرمایین که معلومات لازم شنوندگان ما داشته باشن.
ببینید، بیش فعالی مثانه یک انتیتی و یا یک ترمی است، اصطلاح پزشکی است که سالهای زیادی از قدمت تعریف مثانه بیش فعال نمیگذره، یعنی در یک چیز نسبتاً جدید، و اون زمانی است که شما اضطرار در ادرار دارید. ببینید، من اگر وقت داشته باشم.
بله.
ببینید، من این رو عرض کنم که از همشون سوال میکنم خودشون به خودشون جواب بدن. همه ما بعد از این که توالت ترینینگ رو داشتیم، یعنی تربیت برای نگهداری ادرار، یعنی در نوجوانی، در بزرگسالی، در هر سنی، این سوال رو من میکنم هر باری که ما ادرار داریم آیا ما برای رفتن به دستشویی اقدام میکنیم؟ مشخصا نه. چرا؟ برای اینکه ممکنه سر کلاس باشیم، توی راه باشیم، داریم رانندگی میکنیم، ما چی کار میکنیم این حس رو؟ در واقع اون رو کنار می. یعنی پیام و فیدبک میدیم، بازخورد میدیم به مغز، توسط چی؟ توسط آگاهی خودمون و عضلاتی رو که اسفنکترمون رو که محکم میکنیم، این پیام و فیدبک رو به مغز میدیم و مغز دوباره پیام رو بر میگردونه و مثلا شل میکنه برای یک شرایط دیگه.
بله،
یعنی وارد یه سیکل ذخیره دیگه میشه. کسانی که نمیتونن این رو انجام بدن، یعنی وقتی که اون احساس میاد، وقتی اون نیازه میاد، نیاز منجر به بی اختیاری میشه. یعنی اینطور بهتون خدمتون بگم که بهش میگن استراره در ادرار. و اینطور هست که فرد در شرایطی که دچار نیاز به دستشویی میشه، عدم کنترل روی خودش داره.
بله،
مثلا میاد از خونه بیرون، سوار اتوبوس میشه، تو مترو پیاده میشه، توی مترو احساس میکنه که دستشویی داره، حالا دنبال دستشویی که میگرده یه زمان میبره. این زمانو فرد عادی میتونه کنترل کنه تا خودشو دستشویی برسونه، دستشویی خالی باشه و بره تو دستشویی و دستشویی کنه. ولی فردی که دچار مثانه بیش‌فعال هست، این زمان رو نمیتونه مدیریت کنه و اونجاست که ممکنه خودش رو خیس کنه. حالا ممکنه قطره خیس کنه یا اونقدر خیس میکنه که منجر به استفاده از پد میشه که اون میشه مثانه های بیش‌فعال.
بله، پس اینمی حالت استرار و یا بیش فعال بودن مثانه که زیادتر از حد فعال است و وقتی پر شد باید سریع تخلیه شود و اگر سریع تخلیه نشود باعث بی اختیاری میشه. ای با او مثانه نوروجینیک خانم دکتر یا مثانه عصبی فرق میکنه؟ چون در مشکلات و بیماری های سیستم ادراری و پیشاب و در کلیه ها و گرده ها و مثانه ما اصطلاح مثانه عصبی رو هم داریم. ای همون مشکل است یعنی فرق میکنن با هم؟
این موضوع با مثانه های عصبی فرق میکنه ها. مثانه های عصبی، مثانه کسایی که ما بهش میگیم نوروجنیک بلادر، مثانه های نوروجنیک، اینها در افرادی هستن که یک بیماری شناخته شده عصبی دارن، مثل MS، مثل پارکینسون.
بله،
مثل کسی که دچار سکته مغزی شده. یعنی یه ایرادی تو سیستم کنترل اتفاق افتاده. مثانه های بیش فعال علتی ندارن، فرد سالم هست ولی دچار مثانه بیش فعال هست. اینها مسائلی هست که مقوله جراحی اغلب به دردشون نمیخوره. کسایی هستن که فکر میکنن چون زایمان کردن مثانه شون بیش فعال شده، چون که به اصطلاح افتادگی دارن، به غلط دچار بی اختیاری هستن و گاهی عملهای نابجا برشون انجام میشه که فکر میکنن چون یه مقداری افتادگی هست اینو تصحیح کنیم خوب میشه، مریض سود نمیبره. اینا جز مقوله مثانه های بیش فعال.
بله، خب خانم دکتر، ای افراد چی کار باید بکنن برای مثانه های عصبی و مشکلات آزاردهندیشان؟
وقتی که مراجعه میکنن پرسشنامه دارن، تستای مخصوصی دارن مثل نوار مثانه یا یورودینامیک که اینا رو کاملا ثابت میکنه و اینها همه باید با دارو، رفتار درمانی، کنترل وزن و گاهی وقتا خدمت به شما عرض شد فیزیوتراپی هایی که نه اون که ما در منزل انجام میدیم، تو مراکز مخصوص فیزیوتراپی های لگن یاد میدن. یعنی تقریبا اینو خدمتون بگم میشود یک درمان ترکیبی.
بله،
یه بخشیش داروه، یه بخشیش رفتارهای مربوط به تغذیه است، یه بخشش کنترل خود بیمار و آگاهی نسبت به بیماریش هست، یه بخشش کلینیک فیزیوتراپی و تقویت این سیستم از نظر کنترل روی اعصاب و اینها یک پکیج و یا یک مجموعه از دم.
درست، بسیار تشکر. اینال خانم دکتر، اونایی که در ارتباط با بی اختیاری ادراری یک مشکل دیگه دارن، اسفنکترهای مثانیشان مشکل و اختلال داره. اسفنکتر شنوندگان عزیز اونمو ساختمان عضلانی هست که به صورت ارادی و غیر ارادی در دو بخش میتونن مانی خروج ادرار از مثانه به داخل مجرای ادرار شوه مگر اینکه فرد اراده بکنه. بر حال گاهی وقت اینمی اسفنکتر یا اینمی حلقه و یا گیری عضلانی که اونجا نگهدارنده خروج ادرار هست ای دچار اختلال و مشکل میشه. در این ارتباط خانم دکتر بر ما معلومات بتین که چی کار باید کرد.
اما اونهایی که اسفنکترهاشون ایراد داره که حالا ممکنه ترکیب بشه با درجاتی از افتادگی، اونها مقوله جراحی هستن.
بله.
اونها کسایی هستن که وقتی میان ما این دوتا رو از همدیگه جدا میکنیم. آیا این یک مثانه بیش‌فعال است؟ صرفاً؟ و اگر باشه دیگه اصلا نقش جراحی اینجا خیلی کم رنگ میشه؟ و اگر دریچه های مثانه اینها ایراد داشته باشه، باز دوباره با مریض صحبت میکنیم؟ تو خط اول درمان همیشه جراحی نیست، ممکنه بعضی از داروها، بله بعضی از داروها هستند و ترکیب با فیزیوتراپی کف لگن و اینها میتونه به بیماران کمک کنه.
بله،
همه اینها رو که در شرایط ایدئال بهش نگاه کنیم 70-80% بیشتر درمان نداره. چیزی که بیماران فکر میکنن که مثل مسائل دیگه مثانه و کلیه میشود کلن پاکش کرد. متاسفانه مسائل مثانه گاهن پاک نمیشن، درصد بهبودی دارن.
بله.
و ما تعریف میکنیم که 70-80% بهبودی، بهبودی نسبی رو به عنوان یک درمان موفق تعریف میکنیم. اگر بخوایم بیشتر از اون امید بدیم، یه امیدی دادیم که در واقع از پسش بر نخواهیم.
تشکر و سپاس خانم دکتر از توضیحات ارزشمند و مفید شما. انشالله که مورد توجه شنوندگان عزیز ما هم قرار گرفته باشه. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، زمینی که یک روز بسیار قشنگ و زیبایی را برایتان آرزومند هستیم، از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم. لطفاً با ما همراه باشید. در کنار شما عزیزان انیس تنهایی را میشنویم.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خدایی که عشق را آفرید، قلم را و اندیشه را. سلام دوستان، سلامی گرم و صمیمی خدمت تمامی شما همراهان همیشگی برنامه انیس تنهایی. دوستان عزیز، کتابی که امروز میخواهیم خدمتتان معرفی کنیم نامش هست 100 سال تنهایی. این کتاب اثر گابریل گارسیا مارکز، نویسنده نامی و مشهور است. این اثر توسط بهمن فرزانه ترجمه شده و از طرف انتشارات امیر کبیر در حدود 408 صفحه منتشر شده است. در رمان 100 سال تنهایی جذابیت‌های خاصی وجود دارد که خواننده را در اغما قرار می‌دهد و فقط در آخر کتاب است که نویسنده موضوع را برای خواننده روشن می‌کند. به همین خاطر ممکن است افرادی این سردرگمی را تحمل نکنند و کتاب را چندان جذاب و خواندنی تلقی نکنند. حتی شاید شما این کتاب را نیمه رها کنید و به طور کلی از خواندن آن صرف نظر کنید. اما ما براتون میگوییم که بهتر از صبور باشید و کتاب را تا به انتها بخوانید. در کل میشه گفت رمان 100 سال تنهایی به شدت مخاطب را درگیر میکند و از خواننده انرژی زیادی میگیرد. اما در نهایت وقتی کتاب را تمام میکنید احساس بی‌نظیری خواهید داشت. دو دوستان عزیز، در رمان 100 سال تنهایی به شرح زندگی 6 نسل خانواده بوئندیا پرداخته شده که نسل اول آنها در دهکده‌ای به نام ماکوندو ساکن می شود. داستان از زبان سوم شخص حکایت می شود. سبک این رمان رئالیسم جادویی است. مارکز با نوشتن از کولی‌ها از همان ابتدای رمان به شرح کارهای جادویی آنها می‌پردازد و شگفتی‌های مربوط به حضور آنها در دهکده را در خلال داستان کش و قوس می‌دهد تا حوادثی که به واقعیت زندگی در کولومبیا شباهت دارند با جادوهایی که در این داستان رخ می‌دهند ادغام شده و سبک رئالیسم جادویی با وجود می‌آید. ناپدید شدن و مرگ بعضی از شخصیت‌های داستان و جادویی شدن روایت‌ها می‌افزاید. در بخشی از کتاب 100 سال تنهایی می‌خوانیم آورلیانو 11 صفحه دیگر را هم رد کرد تا وقتش را با وقایعی که با آنها آشنا بود تلف نکند و با پی بردن رمزگشایی لحظه‌ای که در آن به سر می‌برد مشغول شد و همچنان به آن رمزگشایی ادامه داد تا اینکه خودش را در هنگام رمزگشایی آخرین صفحه آن نوشته دید، انگار که خودش را در آینه ناطق ببیند. در این موقع همچنان ادامه داد تا از پیشبینی و یقین تاریخ و نوع مرگش آگاه شود، اما دیگر نیازی نبود که به خط آخرش برسد، زیرا فهمید که دیگر هرگز از آن اتاق بیرون نخواهد رفت، چون پیشبینی شده بود که شهر ماکوندو درست در همان لحظه‌ای که آورلیانو رمزگشایی نوشته‌ها را به پایان می‌رساند با آن طوفان نوح از روی کره زمین و از یاد نسل آدم محو می‌شود و هر چه در آن نوشته آمده دیگر از ابتدا تا همیشه تکرار نخواهد شد، چون نسل‌های محکوم به 100 سال تنهایی بر روی زمین فرصت زندگی دوباره‌ای را نخواهند داشت. دوستان عزیز، از شما حتما می‌خواهیم که این کتاب را تهیه و مطالعه بفرمایید. در این لحظه از برنامه از شما دعوت می‌کنم که با کارشناسمان جناب آقای مرتضی شاه‌ترابی همراه شوید و صحبت‌های ایشان را درباره فنون و هنر نویسندگی بشنوید.
به نام خداوند مهربانی ها، خداوند اندیشه و قلم، سلام به شما مهربانان و همراهان گرامی، هم سفران جان. چگونه یک سفرنامه خواندنی بنویسیم؟ سفرنامه گفتیم که یکی از اقسام مهم ناداستان است و واقعیت در این قسم در ناداستان پررنگ و اهمیت محوری دارد. برای این که سفرنامه های خواندنی بنویسیم، اول لازم است که سفرهای خوبی برای خودمان انتخاب کنیم، اهل سفر باشیم، از سفر رفتن لذت ببریم. دوم، سفرنامه نشر شده دیگران بخوانیم، خصوصا سفرنامه های مهم و مختلف، ببینیم که دیگران چه قسم نوشتند، چطور نوشته کردند. مثلا کتاب گزارش سفر به سلطنت کابل نوشته مونتسور بفینستون رو بخونید، ببینید که یک سیاح انگلیسی که برای یک سفر سیاسی به افغانستان آمده چگونه اطلاعات سفرش را دسته‌بندی و نوشته کرده. یا سفرنامه جانستون کابلستان رضا امیرخانی رو بخونید، ببینید که چگونه چه قسم روایت میکنه. دیگه اینکه نوشتن سفرنامه را به پایان سفر نندازید، از همو آغاز، از اول سفر، حتی پیش از سفر نوشتن شروع کنید. هر چیزی که رخ میده نوشته و یادداشت کنید، حتی اگر شده است نوشته های کوتاه و یک کلمه چند کلمه ای تلگرافی بنویسید که از یادتان نره، یک جای یادداشت شود، چرا که وقتی روزها بسیار شد، وقتی که فاصله از او رخ داد، از او روز زیاد شد، او زمان جزئیات و او رخدادها از ذهن دور میشه و از یاد میره، کمرنگ میشه. نوشته‌های کوتاه یا داشت‌های کوتاه میتونه که یادآور کننده شود. دیگه ای که اگر فرصت نوشتن پیدا نمی‌کنید، صدا و فیلم و عکس بگیرید، ذخیره کنید که بعد از سفر همو صدا و فیلم و عکس را تبدیل به سفرنامه کنید. دیگه ای که یک چیز را اندک و کم قدر نگیرید. یک چیز را اندک و کم قدر نگیرید و از کنارش ساده گذر نکنید. شاید که اون لحظه براتون کم قدر باشه، اما همو و هموها تجربه های سفر شماست که بعدتر به کارتون می آید. جزئیات را در سفرنامه‌تون دست کم نگیرید. ساعت رخدادها، شماره کوچه ها، خیابان ها و نظیر اینها که هست برای نوشتن کاربرد داره. ساده و آسان و روان بنویسید. خودتون به سختی و پیچیده نویسی نندازید. احساساتون قدر بدانید و انکار نکنید. احساساتون بنویسید. چرا و چطورشم اگر بنویسید که چه قسم شد، چه رخ داده بود که شما را به چنین احساسی در سفر رساند، هم بسیار خواندنی میشه، قشنگتر میکنه. یادتون باشه شما قرار نیست که تحقیق و پژوهش بنویسید و نوشته کنید، سفرنامه مینویسید. و برای نوشتن سفرنامه شما موظف به مشخص کردن راست و دروغ باورها و اندیشه های مردمی که میبینید نیستید. فقط آنچه را که میبینید و میشنوید نوشته میکنید. دلنگران تکراری بودن نوشته تان هم نباشید که شما یک چیز شاید نوشته کنید که دیگران پیش از شما نوشتن. نه، شما تجربه های خودتان می نویسید و تجربه های هر شخص مخصوص خود اوست. پس این نکته ها را رعایت کنید تا بتونید یک سفرنامه خواندنی و خاطره انگیز برای خودتان، دوستانتان، آشنایانتان و خوانندگانتان نوشته کنید. در برنامه بعد درباره خاطره نویسی سخن خواهیم گفت. خداوند نگهدارتان.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
تشکر میکنیم از اینکه برنامه خودتان انیس تنهایی را برای شنیدن انتخاب کردید. دوستان عزیز، در روزهای گذشته کتاب صوتی استعداد هرگز کافی نیست اثر جان سی مکسول را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و قسمت دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید. جرأت استعداد شما را می آزماید. جرأت چیزی نیست که فقط موقع جنگ یا خطرات بزرگ به آن نیاز داشته باشید. این یک مزیت همیشگی است که ارزش ایجاد کردن را دارد. شما نمی توانید هیچ کار بزرگی انجام دهید مگر اینکه جرأت امتحان کردن آن را داشته باشید. اگر همیشه جرأت به خرج دهید، می توانید بدون حسرت خوردن زندگی کنید. شما از منطقه امن شخصی خود خارج نمی شوید و استعدادهای واقعی خود را کشف نمی کنید مگر اینکه جرأت داشته باشید. تغییر در موقعیت‌های زیادی از زندگی لازم است، ولی در عین حال عدم فعالیت بسیار آسان تر است. فرد با جرأت حتی هنگامی که عمل مورد نظر نقاط ضعف او را نمایان می کند، جسورانه وارد میدان شده و با موقعیت موجود روبرو می شود. اگر برای دستیابی به اهداف بزرگ برنامه ریزی کنید، جرأت شما در طی این مسیر آزمایش می شود. اگر دوست دارید جرأت بیشتری داشته باشید، 1. برای شجاع بودن به جای جستجوی منابع بیرونی به درونتان نگاه کنید. شهامت واقعی یعنی ترس را تجربه کرده و در عین حال به کار خود ادامه دهید. جرأت همیشه از درون می آید. 2. همیشه کار درست را انجام دهید، نه کاری که به مصلحت است. برای شجاع بودن باید در همه اوقات و نه فقط زمانی که شخص دیگری شما را زیر نظر دارد، در مسیری که با ارزش‌های اصیلتان متناسب است عمل کنید. بر چیزی که باور دارید استوار باشید تا شهامت شما افزایش یابد. 3. به جای اینکه تلاش کنید پرش بلندی رو به جلو انجام دهید، با قدم‌های کوچک و منظم حرکت کنید. رشد شخصی همیشه آهسته است. پس با کارهای کوچک شروع کنید و هر روز آنها را درست انجام دهید. سبک زندگی خود را در جهت بهتر شدن تغییر دهید. به این ترتیب همه چیزهای دیگر طبعاً در جای خود قرار می گیرند. 4. توجه کنید که مدیریت خود به خود به شما شهامت نمی دهد، اما شجاع بودن به طور طبیعی از شما یک مدیر می سازد. اگر جرأت نشان دهید، مردم از شما پیروی می کنند، چون دوست دارند، نه چون مجبور هستند. 5. به عملکرد شجاعانه ادامه دهید. به این ترتیب در طی این زمان افقهای شما طبعاً پهناور می شود.
دوستان، یادتان باشد که شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
خب سروران گرامی، در خدمتتان هستیم. لحظات زیبایی را انشالله که در کنار همدیگر داشته باشیم، مخصوصا که اطفال نازنین هم کنارمان باشد. از اطفال نازنین خواهش میکنیم برنامه شاپرک بشنوند.
روشنی بخش جهان، هم خوبی و هم مهربان، دادی مرا جان و روان، هم جسم و جان هم آب و نان. قلبم پر است از مهر تو، گوش و زبان در ذکر تو. گویم به شادی این دعا، ما را نگه دار ای خدا. بنام خدای خوبی ها، خدای مهربانی ها و پاکی ها. روز زیبای زمستانی سلام، و ای صبح زیبا سلام، و کودکان افغان زمین سلام. سلام خندروها، سلام امیدهای هر خانه و زندگی. حیف ای روز زیبا نیست که پشانیت ترش بگیری و بدون ای که لبخنده بزنی و سلام بتی بشینی سر دسترخان. نازنین خاله، سلام دادن و لبخند زدن که کار سختی نیست. یک امتحان بکو. کی؟ همیانه. با هر کسی که پالو چیشته با لبخند سلام بته. آفرین، اناله شد. آفرین و هزاران آفرین به تمام طفلای قندی که روزشان با سلامی زیبا و لبخندی زیباتر شروع کردن. الهی که همیشه جور باشین و سلامت. یک دعا میکنم شما قندولکام آمین بگوین. ای خدا که مهربان، غم از تمام کودکان دنیا دور کو و لبخند روی لبایشان بنشان. شادی و خنده شما قندولک ها خوشحال میشیم. راستی شما نمیخواییم ما را خوشحال کنین؟ چی قسمی؟ خب معلوم درست دیگه، با پیامک های مقبولتان هم ما را خوشحال میکنین، هم برنامه خودتان را زیباتر میسازین. اما شماره های ما در ایران 3-3-0-8-2-0-2-2-6، در افغانستان هم 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4. خب یاسین جان عزیز از کابل بر ما پیامک روان کرده و گفته خاله جان سلام، من هر روز برنامه خدا گوش میتام، خیلی برنامه هایتان خوش دارم. خاله جان هوای شهر ما خیلی آلوده است، بعضی وقتا پیش خودم فکر میکنم کاش که خانه ما در یک جنگل زیبا و سرسبز میبود که هوایشم خوب است. از سر و صدای موترا و آلودگی هوا هم خبری نیست. یاسین 11 ساله از شهر کابل. تشکر پسر خوب که به برنامه خودت پیامک روان کردی، نه حق به خودت میتم. خیلی وقتا آلودگی هوا در شهرهای کلان به حدی میرسه که بر سلامت انسان، بر زندگی کردن آدم ها دیگه مناسب نیست. اما در مورد ایگپت که گفتی ای کاش خانه ما در جنگل میبود که هوایش خوب است، یاسین جان عزیزم، جای خوشا با هوا بر زندگی کردن زیاد است، اما آدم ها نباید در جنگل زندگی کنن. اگه گفتین بر چی؟ یک ذره فکر کنین. حتما جوابی که شما دادین با جواب ما یکیست، به خاطر ای که جنگل محل زندگی حیوانات است، محل زندگی پرنده ها و چرنده هاست. اگه ما جایش نبگیریم خیونا کجا زندگی کنن؟ و یک گپ دیگه، بیشتر حیوانات جنگل وحشیستن و خطرناک، تعداد کمیشان میتونن به آدم ها خوی بگیرن و همراهشان زندگی کنن. زندگی با بعضی از حیوانات شدنی نیست. شیرا، پلنگا، شغالا، گرگا، اینا حیوانات وحشی هستن که فقط و فقط در جنگل زندگی میتونن. اگر انسان ها بخواین که در جنگل زندگی کنن، باید این حیوانات از بین ببرن تا بتونن که بدون کدام خطری زندگی کنن، و این کار اصلا کار درستی نیست. پس بهتر است که ما آدم ها به جای ای که به فکر زندگی کردن در جنگلا باشیم، کاری کنیم که هوای شهر خود پاک و پاکیزه نگاه کنیم تا زندگی سالم و آرام و راحتی داشته باشیم. میگم حالا که از جنگل و حیوانات وحشی یاد کردیم، بریم به سراغ شیر سلطان جنگل و با زندگی این حیوان درنده بیشتر آشنا شویم. موافق هستین؟
خیلی خوب، جنگل هم چقدر کلان است، هرچی که میرم خلاصی نماره. خیلی خوب، چه خوب، میتونم از زاغ جان کمک میگیرم. قوقلی قوقو زاغ زاغ.
سلام خروس جان.
سلام زاغی. قوقلی قوقو روز بخیر.
آرقر روز تو هم بخیر. تو را دال در این جنگل من ندیده بودو، از کجا آمدی خروس جان؟
قوقلی قوقو زاغ جان، من از شهر آمدم، قفاسم از داخل یک لاری ما پایین افتاد و شکست. وقتی سر خودم بالا کردم دیدم مابین درخت ها و سبزا افتادیم. از زرافه جانم پرسان کردم، گفت اینجا جنگل گفته میشه. قوقلی قوقو
راست گفته، در این چند روزی که در جنگل بودی برای چطور تیر شده خروس جان؟